جلسه 196 پنجم تیر 1361 برابر با چهارم رمضان 1402 موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک و اجعل حبک احب الی من الماء البارد. از دعاهای پیغمبر اکرم است. بحث راجع به اقسام حب و دوستی بود که برای انسان پیدا می شود. چهار قسم اون را در جلسه گذشته عرض کردم، اما قسم پنجم، دوستی است که برای انسان پیدا می شود به یک سبب پنهانی معنوی، به طوری که انسان نمیتواند اون سبب را بهش دست پیدا کند، بگه به چه سبب بود. نه، یک مناسبت مخفی که معنوی است موجب میشود که انسان دوستی به غیر خود پیدا کند. و این معنا چیزی است که برای انسان وجدانی است. مثلا فرض کنید انسان برخورد می کند به شخصی، در همون مرتبه اول که به او برخورد می کند می بیند به او علاقه‌مند می شه. نه طرف زیباست که بگیم منشأ زیبایی، نه مسئله مالی مطرح است که جنبه نفع و احسان باشد، نه مقامی مطرح است، هیچ چیز از این امور گذشته ای را که گفتی مطرح نیست، ولی میبیند به این که با یک نگاه و یک ملاقات با او که انه یک جذب و انجذابی بین این دو روح واقع میشه. علما تعبیر میکنن به یک سبب پنهانی، یک مناسبت مخفی. تعبیرشون این است. و بعد هم راجع به این نوع از دوستی استناد می کنن به جمله ای را که از پیغمبر اکرم است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. روحها گروههایی هستند که دستبندی شده اند. الارواح جنود مجنده فما تعارف منها، پس هر روحی که آشنا بود از نظر گروهش، ائتلف الفت میگیرد با همون گروه. و ما تناکر منها و اون روحی که ناآشنا بود و دوری می گزینید، یعنی یک حالت گریز داشت، این اختلاف پیدا می کند و ائتلاف حاصل نمی شود بین اونها. این که الارواح جنود مجنده، این بحثیست، بحث روانیست، این جای خودش، فقط ما از نظر حب بحث می کنیم. در روایات هم راجع به این جهت هست که انسان وقتی به شخصی برخورد کرد و دید به این که علاقمند به او میشه و یه حالت جذبه‌ای هستش در کار اظهار کنه، به ذهنم این است در ابواب اشراق صاحب بصائر روایتی را از اصول کافی نقل میکند، در اونجا روایات مختلفی است، یک روایتش همین است از پیغمبر اکرم است که حضرت بفرماید به این که اظهار کنه بهش، بگه دوستت دارم، این دستور داریم ما. و اما ششم اون محبتی است که برای انسان پیدا میشه بر اثر اشتراک در موضع مکانی با دیگری، یعنی انسان هیچ آشنایی قبلی با طرف ندارد، فقط اشتراک در موضع که پیدا می کند از نظر مکان، الفتی بین او، انسی با دیگری پیدا می شود و اون انس ملازم است با محبت. مثلا در مسافرت ها خوب مشخص، فرض کنید با ماشین است، هواپیماست، کشتی، هرچه هست، البته هرچی مسافرت طولانی تر این انس بیشتر و انسان گفته می شود مجبول است به انس، یعنی جزء جبلت انسان است مسئله انس گرفتنش با غیر، انس میگیرد انسان. و حتی راجع به وجه تسمیه انسان گفتن چون مشتق از انس است نه نسیان. خب و در ربط با این نوع از محبت هست که انشاءالله در آتیه مسئله محبت در روابط اجتماعی مطرح می شود و احکام اجتماعی اسلام که دوشا دوشش محبت هست او مطرح می شه. همین دستوراتی که ما داریم نسبت به اجتماعات اسلامی خودمان، نماز جماعت، جمعه، نماز عیدین، مسئله حج، اجتماعاتی که می شود، اینها یک بعدش مسئله ائتلاف است، الفت است و در انگیخته شدن محبت و خود این محبت ریشه بسیار اصیل و کارساز است از نظر مصالح اجتماعی. چون ما بعد وقت جداگانه داریم اینجا من رد میشم. و اما هفتم، محبت برای انسان پیدا می شود در اثر مشارکت نسبت به یک صفت ظاهری. یعنی دو انسان از نظر یک صفت ظاهری اینها به هم انس پیدا می کنند و لازمه انس هم محبت است و این بسیار اتفاق می افتد برای انسانها، کوچک و بزرگ هم ندارد. به عنوان مثال یکی از صفتهای ظاهری سنین عمر است. فرض کنید دو کودکی که از نظر سنی با یکدیگر تقارن دارند، نزدیک به هم هستند، اینها بدون سابقه وقتی که در یک جا مجتمع بشند و برخورد بکنند، اینجا این صفت ظاهری منشأ می شود. برای چی؟ برای محبت. یا دو نفر پیرمرد، شما در مجالس که نگاه کنید افراد مسن رو گیر میارند و می نشینند با هم صحبت می کنند، با اینکه اشتراک در موضع همه دارند با هم. فرض کنید در یه مجلسی بچه باشد، جوان باشد، کامل باشد، پیر باشد، شما نگاه کنید اجتماع در یک موضع هست، اما در انتخاب ببینید بچه بچه را انتخاب میکنه، جوان جوان را، کامل کامل را، پیر پیر را. یا فرض کنید شغل، حرفه، صنعت، دو نفر که با هم همشغل باشن، اینها یه جاذبه‌ای بینشون برقرار میشه. با اینکه از نظر سنی ممکن است به این که غیر او هم باشد در کار که افق سنیش با این مطابقت کند، ولی چون این هم شغل اوست، حرفه اوست، این با او پیوند محبتش قوی‌تر می‌شود. قرار هفتم این رو می شمارن علمای اخلاق. هشتم مسئله علیت است، یعنی خود علیت و سببیت، رابطه بین علت و معلول، رابطه بین سبب و مسبب، رابطه بین صانع و مصنوع، این رابطه اقتضای محبت می کند. یعنی علت نسبت به معلولش عشق می ورزد، صانع نسبت به مصنوعش عشق می ورزد. برای این که معلول خود را، مصنوع خود را، او را یک رشحه‌ای از رشحات وجودی خود می داند، نمونه‌ای می داند، فرعی می داند از وجود خودش. برای اینکه مطلب روشن بشه نسبت به خودمان، گرچه ما صانع حقیقی به یک معنا نیستیم، صانع هیئت‌های ظاهری هستی، اما ما نمی‌توانیم ایجاد کنیم، ایجاد به معنای واقعی، یعنی موجود حقیقی نیستیم، ما موجود شکل هستیم در ترکیبات. فرض کنید از نظر ظاهر عرض می‌کنم، و الا از نظر باطن چرا تصورات ما اینها معلول ما هستند. اگر یک کسی یک چیزی رو بسازد، گلی را خودش بپرورد در خانهش، زحمتش رو بکشه درستش بکنه، به گل بنشینه، چقدر از این لذت میبره؟ نظیر این گل رو دیگری درست کرده، اگر اون گل از بین بره خشک بشه، این ناراحتی پیدا میکنه؟ سؤال نه. اما گل خودش اگر پژمرده بشه چقدر ناراحت میشه؟ این همون رابطه صانع و مصنوع است، علت و معلول است، سبب و مسبب است، این رابطه خودش موجب محبت می شود، یعنی علت به معلولش عشق می ورزد. و همچنین عکس، معلول هم نسبت به علت عشق می ورزد، علاقمند است. چرا؟ جهت این است که معلول هستی خود را، وجود خود را، اصل خود را در علت می جوید. هرچه دارم از اوست، لذا دوست می دارد او را. اینجا تذکرن عرض کنم، محبت ناشی از علیت، چه علت به معلول و چه معلول نسبت به علت، صانع نسبت به مصنوع، مصنوع نسبت به صانع، این دو برگشت می کند به حب به ذات. یعنی قسم اولی را که از اقسام دوستی و محبت شمرده شد، حب به ذات بود. علت چون حب به ذات خود دارد، معلول را دوست می دارد. و معلول هم چون حب به ذات خود دارد، علت را دوست می دارد. معلول فرع علت است، رشحه از اوست، نموداری از علت است. و علت چون خود را دوست می دارد، نمودارش را هم دوست می دارد. معلول چون خود را دوست می دارد و می خواهد باشد، علت را دوست می دارد. این برگشت به او می کند. در باب علت گفته می شود علت هم بر دو گونه است، علت حقیقی که موجد است و علت غیر حقیقی. علت حقیقی که موجد است مثل علیت حق تعالی نسبت به ممکنات. او علت حقیقی است برای ممکنات، موجد واقعی است. علاقه علت به معلول قوی تر است از علاقه معلول به علت. اینها بحث های گسترده است، من این رو اشارتاً عرض می کنم. حالا چه علت حقیقی باشد یا علت حقیقی نباشد و علت مؤده باشد، که بعد توضیح دم علت مؤده را، همیشه محبت علت به معلول اقواست از محبت معلول به علت. و ما یک علت حقیقی نداریم غیر از خدا، اوست که علت حقیقی و موجد است نسبت به جمیع ما سوای خودش. لذا محبت حق تعالی به ممکنات قوی ترین محبت هاست، اقوای محبت هاست، شدید ترین محبت هاست. بعد که بیایی نسبت به معلول حساب کنیم در ربط با علت حقیقی، میبینیم اولیاء خدا هستند، عارفان بالله هستند که محبت اینها در مرتبه متأخره قرار میگیرد. یعنی اول از نظر قوت و شدت محبت، محبت علت حقیقی به معلول است و در مرتبه بعد محبت معلول به علت. اما چگونه معلولی؟ اون معلولی که این شناخت داشته باشد نسبت به علتش. کسانی که عارف بالله هستند در سه رابطه علت حقیقی را دوست می دارند و به او عشق می ورزند. اول، چون آنها می دانند که الله تعالی است آنها را از کتم عدم به عرصه وجود آورده است، اوست که به آنها هستی بخشیده است، هستی آنها از اوست، نسبت به این جهت شناخت دارند. او را علت محدثه می دانند. لذا ما می بینیم که در آثار اسلامی این مسئله شناخت نسبت به خدا و در ربط با شناخت محبت نسبت به خدا و محبت خدا نسبت به آنها مطرح است. اون کسی که خدا را این چنین دریافت نکرده، معلوم نیست با اون کسی که خدا را این چنین دریافت کرده از نظر محبت علی مساوی باشند. یعنی چه؟ یعنی علت محبتش چگونه قوی است نسبت به معلول. اون معلولی که غفلت از علت دارد با اون معلولی که توجه دارد هستیش از اوست در ربط با محبت علت به معلول مساوی نیستند. جمله ای از پیغمبر اکرم دارد، حضرت فرمودند متخذ الله ولیا جاهلا، این یعنی چه؟ یعنی خدا دوست جاهل برای خود هیچ وقت اختیار نکرد. متخذ الله ولیا جاهلا قطو، قطو هم داره. این که گفته می شود عارف بالله هست که محبتش نسبت به خدا مادون محبت خدا نسبت به اوست و قوی ترین محبت هاست، جهت این است که این دور میزند بر مسئله معرفت و شناخت به علت. اگر شناخت به علت نباشد، یک چنین محبتی دو طرفی به اونجور مطرح نیست. امیداند که اصلا منشأ وجود او محبت بوده است. به اون معنا که گفته شد الله تعالی فاعل بالعشق است. او میداند به این که منشأ ایجادش محبت بوده است، اون که به او هستی داد منشأش عشق به ذاتش بود و این درک می کند اون چه که دارد از اوست و از محبت اوست و از عشق اوست. عارف شیراز بگوید رهرو منزل عشقی ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. منشأ اوست، حب به ذات است. منشأ هستی محبت به ذات بود، چگونه اون ذات را دوست ندارد. دوم، در رابطه با علت مبقیه ربوبیت حق، او می داند در دو جهان در دو نشئه اون چرا که موجب تنعم اوست، ادامه هستی اوست، به یک معنای ظاهری کمال هستی اوست، خداوند برای او مهیا کرده و عطا فرموده است. سوم، او به این مرحله رسیده است که ذات او، صفات او کمال مطلق است و حسن مطلق و از طرفی یکی از جهات فطری که در انسان است این است که طالب کمال مطلق است. در نتیجه چگونه به او عشق نبرد و محبت نسبت به او پیدا نکند. او گم شده ای دارد در ربط با تقاضایی که در وجود اوست و گم شده او خلاصه است در خداوند. طالب کمال مطلق است و کمال مطلق در ربط با ذات و صفات. این در صورتی است که فاعل موجد علت، علت حقیقی باشد و اما اگر غیر حقیقی باشد مثل علت مؤده، علت مؤده مثل پدر نسبت به فرزند، مادر نسبت به فرزند، که اینها علل مؤده هستند. اینجا هم باز دوستی مطرح است. طرفی نیست. دوستی پدر نسبت به فرزند، مادر نسبت به فرزند در ربط با همین علیت است. پدر و مادر فرزند را نموداری از وجود خود و دنباله‌ای از وجود خود می دانند. لذا به او محبت دارند. و همچنین عکس، فرزند نسبت به پدر و مادر. البته محبت پدر و مادر به فرزند بیشتر است، قوی تر است، تا محبت فرزند نسبت به پدر و مادر. لذا شما نگاه کنید در اسلام دستوری را که داریم نسبت به محبت کردن راجع به فرزند، به فرزند ای سفارش میکند نسبت به پدر و مادر، اما به پدر و مادر سفارش محبتی نمیکنه. از این طرف جهت این است، عرض کردم محبت علت به معلول اقواست از محبت معلول به علت، گرچه اینجا علیت حقیقیه نیست. پدر نگاه کنید، اگر فضیلتی فرزندش پیدا کند خوشحال میشه، اگر فرزند رو بر او ترجیح بدن ناراحت نمیشه. اما غیر فرزندش دیگری رو که واقعا هم فضیلت داره بهش بگن که او افضل بر توست ناراحت میشه. چرا؟ اگر دیگری را که افضل بر فرزند اوست بیان فضیلت به فرزندش بدن، بگن او بهتر از بچه توست، ناراحت میشه. طبیعی است. چرا؟ این در ربط با همون است. این جهت است. یکی دیگر از شاخه‌های محبت علی مسئله محبت معلم نسبت به شاگرد و شاگرد نسبت به معلم. در اینجا مسئله روحی مطرح است. پدر و مادر اینها علیتشان در ربط با جسم است، ولی معلم و متعلم این چنین نیست، جنبه روحی است. ما در روایات هم داریم که معلم پدر است نسبت به شاگرد. روایتی است از ظاهراً پیغمبر اکرم است، در روایتی است، حالا به ذهنم نیست از کدامی که از ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین است یا از پیغمبر اکرم است، این است: الآباء ثلاثه، پدران اینها سه گروه هستند، سه دسته هستند. یک جمله این است: من ولدک و من علمک و من زوجک. من ولدک یعنی پدر مادر، پدر جسمی. علمک معلم است. زوجک پدر زن است. و خیر الآبا من علمک، بهترین پدران در این سقه اونیست که تعلیم میکند تو را. ظاهرن به ذوالقرنین بود، بهش گفتن که تو پدرت رو بیشتر دوست داری یا معلمت رو؟ گفت معلمم بیشتر دوست دارم. گفتن چرا؟ گفت جهت این است: معلم من که پدر علمی من است حیات جاودانه به من میدهد، ولی این پدر ظاهری من یک حیات کوتاه فانی از بین رفتنی است. لذا شرافت رو اگر بخوایم به دست بیاریم اینجوری بهتر است، بگیم نسبت روح با بدن چه نسبتی است. شرافت روح نسبت به بدن چقدر شرافت دارد؟ همون گونه پدری که انسان را از نظر روحی می سازد و انسان را از حالت نیرویی به فعلیت انسانی معنوی میرساند، این از نظر حقش خیلی باید برتر باشد تا اون پدری که فقط جسمی از من می سازد. پدر علمی، پدری که انسان را به فعلیت انسانی می رساند، در بعد انسانیتش، معنویتش، این حیات جاودانه به او می دهد. علی علیه السلام می فرماید من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، یه حرف به من داد بده هر کس، بنده خودش کرده من. چرا؟ چون سیر تکاملی من روحیست نه جسمی. اونی که حیات جاودانه به من میدهد روح است. لذا پیغمبر اکرم از نظر تعلیمش نسبت به امت، او پدر امت است. اوست که حیات جاودانه می دهد. معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، این هم یک چنین ربطی رو دارد. همین مسئله علیت مطرح است. رابطه علیست اما در ربط با روح. آنها علت مؤده هستند برای پرورش روح انسانها. این از نظر ظاهری تعلیمیش، تعلیم و تعلق. لذا از نظر ارزشی انبیا و اولیا ارزششون بالاتر از این هاست که ما تصویر کنیم. روایتی است از پیغمبر اکرم و یکی از آیات است که این رو من میخوانم، قبلا هم خوانده شد. ببینید خداوند چجور میفرماید در ربط با پیغمبر نسبت به حب به پیغمبر. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تا میرسد به اینجا که احب الیکم من الله و رسوله، خدا بعد پیغمبر. او علت حقیقیه موجده است خدا، رسول علت مؤده پرورش دهنده جان انسان ها. من الله و رسول، رسول هم بعد. ندا در روایتی پیغمبر اکرم می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یؤمنو احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه و اهله و ولده. ایمان نیاورده است احدی از شما مگر اینجور باشد، تا این که بوده باشد من پیش او محبوب تر از جانش، خاندانش، فرزندش. اگر من پیغمبر محبوب تر بودم پیشش از خودش، خاندانش، فرزندانش، این ایمان واقعی. اگر این چنین نیست ایمان واقعی ندارد. در نتیجه رابطه محبتی ما با پیغمبر اکرم یکی از روابطش همین رابطه علی در ربط با روح. و و اما نهو محبتی که ناشی شود از اشتراک نسبت به علت واحد، معلولهای متعدد بینشان روابط محبتی برقرار می شود، چون اینها یک علت دارند. اگر علتی باشد معلولهای متعدد داشته باشد، یک رابطه محبتی بین علت و معلول، معلول و علت، یه رابطه محبتی دیگر هست و او بین خود معلول ها رابطه محبتی پیدا میشه، چون اشتراک در علت دارن. یه مثال بسیار ساده شما نگاه کنید، در همین علت مؤده پدر و مادر چند تا بچه دارن؟ هم پدر به فرزند علاقه منده و هم فرزند به پدر. در اینجا بیاید معلول ها رو نگاه کنید، برادرها، خواهرها، اینا بین خودشون هم یه نوع محبت هم بین اینها. و هرچه نزدیکتر باشد محبت قوی‌تر است، دورتر باشد کمتر، تا بره فرض کنید به پسر عموها و امثال اینها که دور میشه. در علت حقیقی، موجد حقیقی یعنی الله تعالی، انسانی که عارف به الله هست در روابط اجتماعیش وقتی نگاه میکند این معنا را درک میکند، میابد به این که همه اینها معلولهایی هستند نسبت به همون علتی که موجد من است. یک چنین حالتی پیدا میکنم نسبت به جمیع موجودات، نه انسانها تنها، دیدش نسبت به جمیع موجودات یک چنین دیدی است. این یک نوع علاقه است. اینکه گاهی میبیند انسان افرادی که از اولیاء خدا هستند، چه بسا به یه موجوداتی که پیش ما خیلی اینها خصیص هستند نسبت به اونها علاقه میبرزن. این چی؟ دارد ظاهرم پیغمبر اکرم بود وقتی که از کنار کوه احد، به ذهن من این است چون تادگی ندیدم الان به ذهنم آمد، عبور می‌فرمودند، می‌فرمودند جبل یحبنی و احبه، این یک کوهی است که او منو دوست داره منم او رو دوست دارم. سنگ جبل یحبنی و احبه، کوهی است که منو دوست داره منم دوستش دارم. لذا کسی که عارف به الله هست این معنا در نظرش. البته در اینجا مسئله اخوت اسلامی مطرح میشه. دوستان دقت کنید، یکی از جهات علی که شمرده شد قبل چه بود؟ مسئله معلم و متعلم بود، این رابطه بود. وقتی که پیغمبر اکرم پدر امت است، ما همه فرزندان او هستیم. از نظر چی؟ از نظر روحی. فرزندان او هستی، پس همه با هم برادر. اونها خواهرند، ما برادریم، خواهر و برادر میشه. و یک چنین محبتی باید استوار بشه. این اخوت اسلام است. چون همه مشترکیم نسبت به یک علت. علت مؤدع برای سیر تکاملی روحی معنوی ما. خب تا اینجا این اقسام نهگانه بود. حالا صحبت در این است که کدام فطریست و کدام کسبیست. اول این بحث رو کردیم، گفتیم تقسیم کردن. تمام اینها رو می شود به یک معنا گفت فطریست. بعضی آمدن گفتن در رابطه محبتی بین معلم و متعلم کسبیست، اکتسابیست. نه، اونم میشه گفت فطریست. بله، بعضی از این اقسام مقدماتش ارادیست، دست خود انسان، کسبیست، مقدمات. در این که کدام معلم رو انتخاب کنم، انتخاب که کردم رفتم، این دیگه خواه ناخواه میاد، محبت میاد، این دیگه فطریست. مسئله مشارکت در مکان، میتونم برم میتونم نرم، اما وقتی که رفتم نشستم چی؟ اونس میاد، فطریست. لذا به یک معنا تمام اقسام نهگانه‌ای که گفته شد محبت فطریست اینها. بله، ممکن است در یک کس چند سبب متعدد بیاد و لذا محبت قوی پیدا بشه، هم پدر باشد هم معلم باشد، هم در یک جا زندگی کنیم، چه اینا رو بذارید کنار هم، خب قوی بشه، اجتماع اسباب متعدده بشه، خب محبت قوی میشه. اما چیه؟ این تزایدی که پیدا کرده در ربط با اسباب متعدده هست. این تا اینجا. من اینجا یه تذکر دیگه بدم، چون مثل این که بحث ما به قدری بله کند پیش میره، این رو زودتر سریع رد شم. صحبت در این است که حب خداوند نسبت به ما و حب ما نسبت به خداوند، خصوصا محبت ما نسبت به خداوند، حب به خدا، کدام یک از این اقسام نهگانه باید باشد که ما باید ببینیم، باید انتخاب کنیم توش چجوریه. بحث ما این رو که تذکرن عرض کنم این است، راجع به محبت ما اقسامی را که گفتیم در ربط با انسان بود مطرح کردیم، ولی حکما و عرفا میگویند مسئله حب در سراسر موجودات این سرایان دارد، جریان دارد. بحث علمیش به جای خود، تمام موجودات اینها جبلتن دارای حب، چه جمادش باشد، چه نباتش باشد، چه حیوانش باشد، چه انسانش باشد. راجع به جماد تعبیر به جاذبه می کنم یا ماسکه میگم، به تعبیر اون چرا که در حکمت طبیعی است. نسبت به نبات میگن قوه نامیه دارد، که این باز همون عشق است، محبت است، اما متناسب با وجود خود. هر یک از این موجودات متناسب با وجود خود محبت دارند، عشق دارند، جمادش جاذبه دارد، نباتش نامیه دارد، حیوانش او رو تعبیر میکنن به غریزه، حس غریزی راجع به حیوان این رو میگن. یعنی هیچ موجودی نیست مگر این که دوشا دوش وجودش حب است و عشق است. یک عارفی میگوید سر حب ازلی در همه اجزا ساری است، ورنه بر گل نزدی بلبل بیدل فریاد. همه جا، همه جا حب است و همه جا عشق است، چه جمادش باشد، چه نباتش باشد، چه حیوانش باشد، چه انسانش باشد، همه. در نتیجه هیچ موجودی خارج نیست از این معنا، همونطور که صدرالمتعلهین داشت به این که عشق ملازم با وجود است، بلکه عشق عین وجود است به یک معنا. هر جا وجود شدیدتر، قویتر، محبت قویتر، شدیدتر، و هر جا وجود ضعیفتر، محبت ضعیفتر است. بنابراین این یک معنای کلی است، اما چگونه است حب اونها، عشق اونها یعنی غیر انسان، این انشالله شاید در خلال بحث این مورد حرف قرار بگیره. حالا صحبت در این است که حب ما نسبت به خدا چگونه باشد در ربط با این اقسام نهگانه. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.